أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی که در خدمت دوستان خواهم بود بحث فلسفه سیاسی صدر المتعلهین هست. طبیعتا بحث در باب ملا صدرا خیلی زیاد هست، هم در باب فلسفه ایشون هم در باب فلسفه سیاسی ایشون. اونچه که شاید بشه راجع بهش صحبت بکنیم، فارغ از مبانی ملا صدرا، به هر حال مباحثی هست که به عنوان مواد فلسفی سیاسی در آثار ایشون ما اونها رو مشاهده میکنیم، در آثار ایشون وجود داره. در نگاهی که من دارم، به هر حال ملا صدرا رو در تداوم تفکر فلسفه اسلامی میبینم و آثار ملا صدرا و آراء ملا صدرا به ارتقای فلسفه اسلامی انجامیده. و در دوره صفویه به هر حال اگر آثار ایشون نبود، شاید فلسفه ما با یک رکود زیادی هم مواجه میشد. بنابراین جایگاهی که فلسفه ملا صدرا داره در برای ما، به تعبیر برخی از اساتید، برآمد همه تفکر فلسفی ما در گذشته است. یعنی ما با شخصیتی مواجهیم که آثار ایشون با یک نگاه در واقع جامعی برایند این تفکر رو بازنمایی کرده و در قالب حکمت متعالیه ارائه کرده. بنابراین هم با یک دستگاه فکری جدیدی مواجهه داریم و هم در واقع اشتراکاتی که این دستگاه با سایر متفکران و حکمای ما داره به هر حال خیلی زیاد هست و طبیعتاً ما نمیتونیم به راحتی از این اشتراکات بگذریم، به رغم همه تفاوت‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه و وجود داره در هم مبانی ایشون و هم در اونچه که به عنوان این دستگاه فکری ملا صدرا بهش اشاره میکنه و میپردازه. فقط من یک نکته رو اینجا اشاره میکنم و اون این که به هر حال ملا صدرا در رساله شواهد الربوبیه 187 نوآوری خودش رو مطرح کرده. ملا صدرا دو تا رساله داره، یکی با عنوان از شواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه که هم بحث‌های فلسفی هست، 5 مشهد داره. به خصوص مشهد 5 این رساله خب بحث سیاست و فلسفه سیاسی ایشون هم تلقی میشه، اونجا مباحث مهمی رو مطرح کرده. ولی یک رساله دیگری داره که خب خیلی معروف نیست، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، احیا شده و حتی ترجمه هم شده توسط خانم زهرا مصطفوی، ترجمه شده و شرح شده که قابل استفاده است. در اونجا 187 ابتکار و نوآوری خودش رو ملا صدرا خودش توضیح داده. البته به تصریح خانم دکتر مصطفوی برخی از نوآوری‌هاش رو هم نیاورده ملا صدرا در این رساله که حالا دلایل مختلفی ممکنه وجود داشته باشه. علی حال ما با ملا صدرا و آثار ملا صدرا وقتی مواجه میشیم، به هر حال با یک مکتب جدید و یک تفسیر تازه‌ای از حقایق به اصطلاح حقایق مواجه میشیم و این به نظر میرسه که نیازمند این هست که ما تأمل بیشتری راجع بهش بکنیم. اما در مواجهه با ملا صدرا، طبیعتاً ما با یک ملا صدرا مواجه نیست، ما حداقل با 3 ملا صدرا مواجهیم. یک ملا صدرای جوانی که در شرایط رایج زمانه خودش داره تحصیل میکنه، فلسفه خونده، استادش میرداماد هست، شیخ بهایی هست، و طبیعتا فلسفه رایج اون موقع آثار ابن سینا، فارابی و سهروردی بوده و برخی از آثار دیگر متفکران ما در اون دوره. ایشون به عنوان یک طلبه جوان این آثار رو میخونه، مطالعه میکنه، بر اونها اشراف داره. من فقط رساله اصطلاح مهمی که در واقع بشه یاد کرد در این دوره، شرح هدایه اثیریه ایشونه که یک دور فلسفه اسلامی تلقی میشه به تعبیر برخی از بزرگان، و حالا برخی از رساله های دیگه هم در اینجا وجود داره. نشون میده که مولا صدرا حتی از همون دوره‌ای که به عنوان یک طلبه جوان در حال تحصیل بوده، میخواسته که یک کار جدیدی انجام بده، ولی برای اینکه این کار جدید رو بخواد انجام بده طبیعتا از همین داشته های موجود آغاز کرده، در واقع سرمایه گذاری در میراث فلسفی موجود. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم که ملا صدرای جوانی که ما باش مواجهه داریم، این ملا صدرا شارع هست، مدرس هست و مفسر اندیشه های فلسفی فارابی هست، مفسر اندیشه های خواجه نصیر هست و مفسر اندیشه های ابن سینا و سهروردی است. البته مباحث کلامی هم طبیعتاً در آثار ایشون حضور داره و نباید در واقع از اونها بگذریم. ولی پس از این مرحله ما با یک ملا صدرای دیگری مواجهیم. اگر این ملا صدرا صرفاً در پی آموزش بود، که اینکه هم خودش چیزهایی رو بیاموزه و هم اینکه به دیگران بیاموزه، کما اینکه این شرح هدایه اثیری رو برای همین نوشته، یک دور فلسفی مختصر اسلامی، ولی در دوره دوم یک اتفاقی میفته و گویا ملا صدرا فکر میکنه که این آثار جدید نیاز به یک بازخوانی مجددی داره که بتونه انتظار یک به اصطلاح انسان مسلمان، انسان یک متفکر رو از این فلسفه برآورده بکنه. بنابراین این بازسازی رو ملا صدرای میان سال ما انجام میده و شاید بتونیم بگیم که این ملا صدرا در پی تدوین یک فلسفه جدید برمیاد، یعنی با اون اشرافی که داره حالا خلأهای موجود رو متوجه میشه و بر اساس اون میاد و میخواد یک کار جدیدی رو ارائه بکنه. این رو اتفاقا ما در همون ابتدای اسفار هم ملاحظه میکنیم. طبیعتا حالا اگر به طبقه بندی آثار ملا صدرا برسیم و اینکه کدوم ها میتونه سیاسی اجتماعی تلقی بشه، ما در خود آغاز این صفحات اسفار اربعه وقتی ملا صدرا داره حکمت رو تعریف میکنه، فلسفه رو تعریف میکنه به استکمال نفس انسانی، و حکمت رو تعریف میکنه به حکمت نظری و عملی، و حکمت نظری رو فرمودن که در واقع این که انسان به کنه حقایق اشیا برسه، اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یا در بخش حکمت عملی تاکید میکنه و تصریح میکنه که تخلقوا به اخلاق الله، انسان با اخلاق الهی آموخته بشه، خلق و خوش با اخلاق الهی همگام بشه و همراه بشه و در زندگیش در واقع سریان و جریان پیدا بکنه. این میشه حکمت عملی. البته حکمت عملی و نظری من در بحثی که در همین کتاب حکمت سیاسی مطالعه دارم اونجا اشاره کردم، حکمت نظری و عملی توأمان هست، این جدا نیست. یعنی این گونه نیست که ما بگیم یک حکمت نظری داریم کاملا مستقل از حکمت عملی و یک حکمت عملی داریم کاملا مستقل از حکمت نظری. چنان که حضرت استاد جوادی آملی فرمودن، اگر حکمت نظری رو هم ما رو به روی خودمون داشته باشیم و ابعاد عملیش مفقود باشه، این به این معنی نیست که اون حکمت عملی نداره. هر حکمت نظری واجد حکمت عملی هست، اگرچه تصریح نشده باشه و اگرچه اون متفکر اثری در اون زمینه هم نداشته باشه که حالا ما میگیم ملا صدرا در این زمینه اثر و آثاری داره. خب اونجا یه تلقی رو از حکمت ارائه میکنه ملا صدرا که برای این بحث ما خب مهم هست، و اون این که حکمت چه کاری باید انجام بده. فرمودن حکمت استحداث هست، ایجاد هست، ایلاد هست. یعنی کار حکمت اینه که تولید بکنه، یه چیزی رو تولید بکنه. حالا چه چیزی رو تولید بکنه؟ طبیعتا اینجا تو بحث فضای فلسفی سیاسی ما، اون چه که نیاز جامعه ما هست، اون چه که این جامعه در مباحث بنیادین خودش بهش به هر حال نیازمند هست، این رو باید بهش توجه بکنه. خب بنابراین در حوزه عمل چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه که این حکمت باید به تدوین و تنظیم نظام معاش بپردازه، و این حکمت در کنار این که به تنظیم نظام معاش و معاش میپردازه، نجات معاد رو هم رقم بزنه. این رو در همون ابتدای اسفار ارائه کرده. من اگر بخوام یک حالا نتیجه ای بگیرم، در واقع ببینید وقتی ایشون داره دستگاه فلسفی اسلامی رو بازخوانی میکنه و به صورت مجددی داره اون رو ارائه میکنه، این خلعها رو ما باید ببینیم چی بوده، این چالش ها و مسائلی که تا اون زمان به تعبیری شاید نمیتونست این فلسفه پاسخگو باشه، یا مسائل جدیدی به وجود اومده، یا اساساً باید این فلسفه به روز رسانی می شده، اینها چیه که بهش بپردازه، طبیعتاً بحث یه مقدار متفاوت میشه. بنابراین انتظارمون و توقعمون از ملا صدرا این هست که این فلسفه نوینی که داره طراحی میکنه بتونه به این مباحث بپردازه و این تدوین نظام معاش رو و نجات معاد رو در واقع رقم بزنه. برخی از آثاری که ملا صدرا تدوین کرده در این بخش قرار میگیره، همونطوری که اشاره کردم، مثلا همین بحث شواهد ربوبیه، رساله از شواهد ربوبیه فی المناهج السلوکیه، به خصوص مشهد پنجم تو همین دوره تألیف میشه. البته جدای از خود حکمت متعالیه، اسفار اربعه که به عنوان نظام در واقع این دستگاه شناخته میشه و در حوزه های ما و دانشکده های فلسفی ما امروزه مکرر تدریس میشه و مورد توجه هستش، هم این دستگاه رو ملا صدرا ایجاد میکنه، این ایجاد کنندگی این دستگاه فکری و تولید این دستگاه فکری به نظرم واجد اهمیت هست. از طرفی در واقع آثار دیگری هم هست که به همین معنا در واقع این دستگاه رو داره توضیح میده، که مثلا شواهد ربوبیه رو فرمودن یک مختصر در واقع یا فشرده مباحثی است که در اسفار هست، یا رساله مبدا و معاد همینطور، بخصوص مقاله چهارمش، یعنی مباحث مقاله چهارم باز راجع به مباحث فلسفه سیاسی هست که اونجا اشاراتی داره. ملا صدرا برای اینکه این دستگاه رو ارائه بکنه، من به نظرم میرسه که دست به یک بازخوانی زده، دست به یک بازخوانی در فضای اجتماعی زده و فضای اجتماعی خودش رو ابتدا تحلیل کرده. اگر دوستان رساله کسر اسنام الجاهلیه رو ملاحظه فرموده باشن، اونجا جریان شناسی های فکری رو ملا صدرا ارائه میکنه، نقد میکنه و ایده خودش رو ارائه میکنه که چگونه باشه. حالا به تعبیر جناب آقای دکتر امامی جمعه، در این رساله شما دو نوع قدرت رو مواجهت باش پیدا میکنید، قدرت سیاسی از یک طرف که داره دائم جریانهای مختلف رو به خودش نزدیک میکنه و به یک قدرت در واقع مطلقه داره تبدیل میشه، و از طرف دیگه قدرت اجتماعی که حامی مردم هستن، که حالا در این بخش خود علما هستن به یک معنا، و جریان‌های دیگری که اینها هم قدرت می‌گیرن از مردم، چون به مردم متصل هستن و وابستگی به مردم دارن، اینها هم به عنوان قدرت اجتماعی از اونها یاد میشه. که اونجا ملا صدرا انتقاداتی که داره در واقع نشون میده که این نگاه اجتماعی و این فلسفه جدیدی که میخواد طراحی بکنه چه مختصاتی باید داشته باشه. این نگاهی که در واقع داره، من یک تعبیری در نقد جامعه روزگار ملا صدرا، من از ابتدای از هم مقدمه اسفار خدمت عزیزان میخونم، اینها هم آموزنده است. فرمودن که چگونه و از کجا آسایش و تحقیق علمی حاصل کند؟ این متفکر در واقع چگونه، متفکر چگونه و از کجا آسایش و تحقیق علمی حاصل کند با آن همه ناهنجاری محیط که دیده و شنیده می شود. از بدی مردم روزگار، به ویژه از مردمی که ظالم و کم انصافند، برگزیدگان عالی مقام را خار و پست‌ترین مردم را بر آنها سوار می کنند. جاهل عامی شریر به صورت عالم توانا ظاهر می شود و بر دانشمندان و محققان راستین ریاست می کند و آنان را به سخره می گیرد و با این بزرگان دشمنی می کند. با چنین فساد اجتماعی سران ظاهر نما دیگر کجا مجال تحقیق در مشکلات علوم و حل آن باقی می ماند؟ ببینید این رو در مقدمه اسفار میگه دیگه، فساد اجتماعی اونقدر زیاد هست که میگه که من مثلا به عنوان یک محقق نمیتونم کارم رو انجام بدم، نمیتونم مشکلات علوم رو، مجالی نیست که بخوام مشکلات علوم رو حل بکنم، در باب مسائل اجتماعی بخوام مثلا ارائه طریق بکنم. خب میبینید دوی مولا صدرا به نوعی تبعید میشه در کهک و مدت حالا بین 7 تا 15 سال در کهک زندگی میکنه و به نظرم میرسه که این دستگاه نوین فلسفه سیاسی رو در اینجا داره نگارش میکنه و این بازنویسی در واقع این فلسفه رو در اینجا داره رقم میزنه. یک شعری هم مثنوی هم داره، من اهل شعر و شاعری اینا نیستم، ولی امروز آقای دکتر خیلی با ذوق و شوق مباحث خواجه رو فرمودن، فردا هم روز خواجه نصیر هست، این مصرع را هم میخوانم خدمت عزیزان. از سخن پردر مکن همچون صدف هر گوش را، قفل گوهر ساز، قفل گوهر ساز یاقوت زمرد پوش را. در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست، چشم بینا عذر میخواهد لب خاموش را. ببین برخی از مواقع لبها خاموش باید بمونه و لبهای خاموش هزاران نکته و حرف برای گفتن داره. البته مولا صدرا خاموش نمونده، لبش خاموش مونده ولی قلمش خاموش نمونده و در آثار خودش به هر حال مباحث مختلف و متفاوتی رو آورده. بنابراین در این بخش دوم، یعنی مولا صدرایی که ما باهاش مواجهه داریم، مولا صدرا در رساله های مختلفی اولا نظام فلسفی خودش و دستگاه فلسفی خودش رو ارائه میکنه که مهمترینش اسفار اربعه هستش، در 9 جلد الان منتشر میشه، رساله شواهد ربوبیه، رساله مبدأ و معاد، رساله عرشیه، عرض کنم خدمت شما، رساله الواردات القلبیه فی معرفت ربوبیه، رساله المظاهر الالهیه. اینا رو که یک دستگاه فکری، حالا برخی از اینها خیلی فشرده، برخی مثل اسفار مفصل، تو این دوره به نظرم ایشون نگارش کرده. البته قطع یقین اسفار در این دوره نگارش شد. اونجا هم که بیشتر در این فلسفه ما مشاهده میکنیم همین بحث مثلا آشتی فلسفه و سنت هست. ولی در مواجهه سومی که ما با ملا صدرا داریم، یعنی در واقع ملا صدرای سوم، ملا صدرایی است که دیگه این دستگاه فکری رو ایجاد کرده، تولید کرده، الان یه چیزایی میخواد بهش اضافه بکنه. یه انتظار و توقعی که از حکمت در ابتدای اسفار ارائه کرده، این رو میخواد اینجا در رساله های جدیدی که میخواد نگارش بکنه اینجا اینها رو توضیح بده. اینجا در پی جامع نگری هست، یعنی همخوانی و قرار گرفتن همه دانش های معمول زمانه در واقع در کنار هم. البته معروف اینطور هست که همراهی برهان و قرآن و عرفان در کنار هم. این حالا در فضای دستگاه فلسفی ملا صدرا به عنوان جامع نگری ما میتونیم ازش یاد بکنیم. اینجا دیگه ما با یک ملا صدرای جوان یا ملا صدرای میان سال طرف نیستیم، ما با صدرالمتألهین طرفیم که دستگاه عظیم حکمت متعالیه رو تولید کرده و الان میخواد از این دستگاه در نقد مسائل اجتماعی خودش هم بهره ببره. رساله سه اصل ایشون رو شما ببینید، رساله سه اصل در واقع تحلیل مسائل اجتماعی هست. همین کسر اسنام رو که من اشاره کردم دوباره رصد و آسیب شناسی مسائل اجتماعی هست و در واقع تعریف و ترسیم یک قدرت اجتماعی در کنار قدرت سیاسی و اینکه اینها در واقع در تعامل و داد و ستدی که میتونن شکل بدن به ارتقای وضعیت اجتماعی کمک بکنن. تعبیر ایشون مردم صیدی نباشن که به توسط حالا همراهی قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی بر حال صید بشن و طعمه قدرت سیاسی قرار بگیرن. اینجا نقدهای ایشون بر ظاهرگرایی خیلی مهمه، حتی اون مفاهیمی رو که شما میخواد اصلاح بکنه، مثلا مفهوم فقیه و اینکه امروز فقیه چه کسی است، هم در اثر کسر اسنام این رو توضیح میده. بحث فقه اکبر و فقه اصغر دقیق مطرح میشه و بحث عارف یا صوفی که باز مطرح میکنه و حکیم، مفهوم حکیم و اینکه حکیم به چه کسی میگیم. میگه امروز حکیم به کسی میگن که طبابت میکنه، میاد جسم رو معالجه میکنه. حکیم میگه این نیست، این یک بخشی از فضایی است که در واقع ما میتونیم به حکمت و حکیم نسبت بدیم. حکیم باید روح و جان انسانها رو جلا بده و اونها رو تربیت بکنه و اونها رو به جلو هدایت بکنه. این در واقع سه تا مفهوم کلیدی رو معمولا ایشون تو این دوتا اثر، مفهوم شیخ، مفهوم حکیم و مفهوم فقیه، که اینها میگه در این روزگار ما اینها دچار کژی‌هایی شده. این دوره، این دوره‌ای که در واقع دوره سوم حیات ملا صدرا هم هست و خیلی هم مفصلم نبوده متاسفانه، که دیگه از کهک ایشون برمیگرده میره شیراز و اونجا به اصطلاح فضای درسی رو باز میکنه و شروع به تدریس میکنه و اون سفرهای هفتگانه پیاده خودش به حج رو هم انجام میده. ما به نظرم میرسه که دوره تعالی اندیشه و عمل ملا صدرا هست و این در واقع در نسبت مستقیمی با جامعه خودش قرار میگیره. وقتی در این نسبت قرار میگیره، اون موقع اون انتظار از حکمت که تنظیم و تدوین معاش باشه و نجات معاد خودش رو نشون میده. یعنی شما میبینید که در آثار ملا صدرا انسان موضوعیت پیدا میکنه. در خود اسفار عرب چه کسی این سفرهای چهارگانه رو انجام میده؟ انسان انجام میده دیگه. همه انسان ها میتونن این سیر و سفرها رو داشته باشن. سیر و سلوک اربعه توسط انسان ها هست که البته در اون سفر چهارم باید در جامعه باشه و دست جامعه رو و ملت رو و خلق رو به تعبیر ملا صدرا بگیره و اونها رو هم به جلو هدایت بکنه، که البته با بحث بعدیشون یعنی بحث اختیار و حریت و آزادی در واقع همراه میشه. یعنی باز دوباره حضور انسان در فضای سیر و سلوک اربعه عقلیه اختیاری و انتخابی است، تداومش اختیاری و انتخابی است، هر کسی هم که در واقع تبعیت بکنه از این سیر و سلوک و از این سالک، اون هم باز انتخابی و اختیاری و طبیعتاً تحمیلی نخواهد بود. مناسباتی که میان سیاست و شریعت شکل میگیرن به همین ترتیبه. دوستان استعذار دارن در رساله شواهد ربوبیه مولا صدرا چهار نسبت به تبیین چهار نسبت میان سیاست و شریعت میپردازه. من این رو اگر الان ببینم خدمت عزیزان بگم. یکی از جهت مبدأ هست، یعنی تفاوت‌های سیاست و شریعت وقتی اینجا اشاره می‌کنه، یکی از جهت مبدأ و خواستگاه هست، این چهار تا تفاوت میشه. یکی از جهت غایت هست و هدفی که هر کدوم از اینها دارن، و سوم از جهت فعل، و چهارم از جهت انفعال. اینجا اینها رو توضیح داده. مثلا در همین بحث اولش که فرمودن بین سیاست و شریعت به لحاظ خواستگاه و مبدأ تفاوت وجود داره، فرمودن سیاست حرکتی است که مبدأ آن از ناحیه نفس جزئیه است. این تعریف سیاست اتفاقا تو آثار موسی میگیم همینجا فقط اومده، یعنی تعریف جای دیگه اگر تعریفی هست خیلی مختصره، ولی این میگه سیاست حرکتی است که مبدأ آن از ناحیه نفس جزئیه است و این حرکت تابع حسن اختیار افراد بشر است. ولی شریعت چیه؟ شریعت حرکتی است که مبدأ آن نهایت سیاست است. حالا این که این چیه، من تو همین کتاب فلسفه سیاسی سرم تعلیم در اون فصلی که رابطه شریعت و سیاست رو تحلیل کردم مفصل آوردم. در بخش غایت فرمودم نهایت و غایت سیاست اطاعت از شریعت و سیاست برای شریعت مانند عبد است نسبت به مولای خود که گاهی از وی اطاعت میکند و گاهی معصیت و نافرمانی میکند. ببینید این که اطاعت میکنه و نافرمانی میکنه، این همون ناشی از اون نگاهیه که ایشون به بحث مفهوم اختیار داره، و اینکه این انسان رو اگر به تعبیر ایشون این اختیار اضطراریت الله، انسان مجبور از اختیار هست، انسان باید در شرایط اختیاری بتونه زندگی خودش رو، سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. اینجا هم همینه، سیاست میتونه از شریعت اطاعت بکنه، میتونه معصیت بکنه، میتونه اطاعت نکنه، نافرمانی بکنه. پس اگر سیاست از شریعت اطاعت کرد، ظاهر عالم مطیع و منقاد باطن عالم می‌گردد. و حالا بحث‌های دیگه‌ای که داره، این رو فقط خواستم همین یه اشاره‌ای بکنم که ما از کلام خود ملا صدرا هم استفاده بکنیم. بنابراین این انسان موضوع این سیر و سلوک هست، و طبیعتاً این جامعه موضوع سیر و سلوک قرار میگیره. مناسبات سیاست و شریعت اهمیت پیدا میکنه در این جامعه. این نگاهی هم که اینجا اتفاقاً ملا صدرا داره برمیگرده به بحثی که راجع به نفس و بدن مطرح میکنه، که اینکه نفس خلق و هستیش از بدن خواهد بود و جز این نیست. ملا صدرا این رو در واقع این گونه ترسیم میکنه. شاید در فلسفه های دیگری که ما داریم رابطه نفس و بدن به گونه دیگه ترسیم میشه، که طبیعتاً تو فضای عرصه سیاسی اجتماعی هم متفاوت در واقع نتایجی رو خواهیم گرفت. موضوع عدالت، موضوع کرامت و موضوعاتی مثل خود آزادی و مشروعیت، اینها هم موضوعاتی که به هر حال اینجا ما با مواجهه داریم، و بنابراین تأمل در موضوع انسان میتونه یک موضوع کلیدی ملا صدرا باشه. خب اینها رو من از کجا میگم؟ یک نمونه شو بحث همین شریعت سیاست رو خدمتتون عرض کردم. اینها رو از منابع و آثار ملا صدرا در میاریم. آثار فلسفی محض ملا صدرا اسفار اربعه هست، مبدا معاد هست، به جز مقاله چهارمش شواهد هست، به جز مشهد پنجم و رساله عرشیه هست. عرض کردم یک سری از رساله ها و آثارش هم فلسفی، سیاسی و اجتماعی هست، مثل سعس، مثل کسر اسنام، مثل ایغاز و نائمین، مثل المظاهر الالهیه، مثل مثنوی ایشون. میدونن دوستان یه مثنوی بلندی ایشون داره که تا الان دو تا تصحیح شده، یکی به توسط مرحوم آقای خواجوی، یکی هم مرحوم آقای فیض که از نوادگان ملا صدرا هست، ایشون هم اون رو تصحیح کردن و منشر کردن. جناب آقای دکتر نصر هم در تصحیح رساله سه اصل اون آخر یک بخشی از این مثنوی رو مورد اشاره قرار داد آورده. اینا باز مباحث آثار فلسفی، سیاسی و اجتماعیشون هست. مثلا در کسر اسنام الجاهلیه، ببینید خود این عنوان نشان میده که ملا صدرا داره یک فضای اجتماعی رو تحلیل میکنه و بر اساس اون فضای اجتماعی آرای خودش رو مطرح میکنه. یا ایغاز و نائمین که باز بیدار کردن خفتگان، چه کسانی به اصطلاح میخوان بیدار بشن و کی میخواد اینها رو بیدار بکنه، این یه بحث بسیار مهمیه در این کتاب مطرح میشه که اونجا تولد اول و تولد ثانی انسان رو ملا صدرا طرح میکنه. یعنی بحث بسیار مهمی در ایغاز و نائمین مطرح میشه که این بحث در واقع میتونه باز همین مباحث ایشون رو، مثلا رابطه شریعت و سیاست رو، بحث حکمت رو که باید تدوین و تنظیم معاش رو انجام بده و نجات معاد رو رقم بزنه، ما در اون بحث ایشون راجع به تولد اولیه و تولد ثانویه انسان در رساله ایغاز و نائمین به خوبی میتونیم ببینیم که چگونه اینها رو با همدیگه در واقع جمع بود. یک سری از آثار ملا صدرا هم هست که اینها آثار فلسفی، تفسیری و حدیثی هست. خب تفسیر قرآن ایشون رو دوستان میدونن تو 7 جلد منتشر شده. بخش زیادی از مباحث سیاسی اجتماعی ملا صدرا در این اثر هم اومده. بعد شرح اصول کافی هست و بحث رساله مفاتیح الغیب که کلید در واقع ورود به مباحث قرآن هست. از اینها اگر من بگذرم و به برخی از حالا مباحث دیگر راجع به فلسفه سیاسیشون اشاره بکنم، فقط یک اشاره کوتاهی داشته باشم به این که خب زمانه متفکر زمانه صفویه هست. بخش عمده حیات ملا صدرا، یعنی 52 سال از حیات ملا صدرا در زمان شاه عباس اول بوده، از 968 986 تا 1038. ملا صدرا اونطور که به اصطلاح علامه طباطبایی هم در از آثار ایشون در آوردن، 979 هجری متولد شده و 1045 وفات کرده. البته برخی از نقل ها هم این هست که 1050 وفات کرده که حدوداً میشه 67 سال. این 67 سال، 52 سالش در دوره‌ای بوده که شاه عباس اول به هر حال قدرت اول ایران بوده. از این طرف در حوزه تفکر و فرهنگ ما میبینیم اساتید بسیار مهم و بزرگی وجود داشتن، از جمله میرداماد به عنوان استاد ملا صدرا و شیخ بهایی به عنوان استاد دیگر ملا صدرا که بحث‌های اونها و آثار و آرای اونها هم به شدت مهم هست و قابل توجه هستش. اگر بخوام عرض بکنم در باب فلسفه سیاسی ملا صدرا، مسئله فیلسوف بنابراین با همه این اوصاف و احوال و آثار و آرایی که ایشون داره، میتونیم اینطور بگیم که شریعت هست، یعنی یک مثلثی هست که از شریعت آغاز میشه، به سیاست میرسه و در محبت در واقع خلاصه میشه. حالا البته در اون بخش رابطه شریعت و سیاستشون گفت که شریعت نقطه آغازش پایان سیاست هست. یک معنایی که میشه در واقع اینجا ارائه کرد که من در کتاب هم توضیح دادم این هست که سیاست میاد زندگی انسان رو به اصطلاح تأمین میکنه، اون تولد اولی که مولا صدرا در ایقاظ و نائمین میگه هم تولد مادی انسان هست. این جسم نیازهای مادی داره که باید برطرف بشه، سیاست این نیازها رو باید برطرف بکنه. وقتی نیازها برطرف میشه شریعت در میرسه و به هر حال میخواد که اون تولد ثانویه اتفاق بیفته. تولد ثانویه تولد معنوی انسان هست. ولی این چگونه اتفاق میفته؟ در تفکر مولا صدرا به نظر میرسه که این با عنصر محبت اتفاق میفته. البته در درون عنصر محبت معرفت هم نهفته است، چون در جای ایشون تصریح میکنن که محبت همون معرفت هست. یعنی کسی که محبت میورزه به خداوند، به رسول و به مردم و به خلق الله، این به یک معرفتی رسیده که این اتفاق رو رقم میزنه. بنابراین معرفت رو هم تعبیر میبریم به عرض کنم که معرفت و هر دو به نزدیک میشن به هم دیگه. این اتفاق به هر حال میتونه یک جامعیت رو ایجاد بکنه و در واقع فلسفه سیاسی صدرالدین شیرازی رو از یک ماهیت متمایزی در عین اشتراکات فراوان با دیگر متفکران بهره‌مند بکنه، یک جامعیتی در توجه به همه ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان و سیاست و جامعه و هدفمندی و نگاه بنیادی در توجه به مبدا تا معاد این فرد برخوردار هست. و از اینجا هم ما میتونیم در واقع این رو مطرح بکنیم که فلسفه متعالیه به یک معنا برایند و برآمد همه فلسفه های مختلفی هست که از فلسفه جاویدان ایرانی آغاز میشه و تا این مرحله، یعنی تا مرحله حیات مولا صدرا امتداد پیدا میکنه. البته قبلش با فلسفه فاضله فارابی و فلسفه برهانی سینوی و فلسفه اشراقی سهروردی و فلسفه تقریبی خواجه نصیرالدین طوسی و عرفان ابن عربی همراه میشه و حکمت متعالیه رو نتیجه میده. بنابراین این فضا اینجا قابل رصد و قابل تأمل هست. خود چرخش البته بسیار مهمی که مولا صدرا داره از اصالت ماهیت و ورود به عرصه اصالت وجود هم البته بسیار واجد اهمیت هست که در واقع دستگاه فلسفه مولا صدرا ما میتونیم از این یاد بکنیم و ازش عبور نکنیم. این گونه هست که در واقع این فلسفه به عنوان یک شاخه جدید از این درخت تناور اندیشه و فلسفه اسلامی میاد و بران هستش که در واقع به این نیازهای فکری جامعه در زمانه خودش پاسخ بده. حال بر این که یه مقدار ملموستر بشه این بحث فلسفه سیاسی مولا صدرا، من اشاره میکنم به این که چگونه نظام معاش باید تدوین بشه یا نجات معاد رقم بخوره. ما این رو در بحثی که راجب دولت مطرح میکنه مشاهده میکنیم. ببینید دولت به هر حال ماهیتش مهم نظر ما، اینکه در فلسفه مولا صدرا ماهیت دولت رو چه بدانیم و اینکه از چه اهمیتی برخورداره، نقش مردم چیست. طبیعتا اگر بخوایم بر اساس جسمانی الحدوث و روحانی البقا تحلیل بکنیم، دولت سازی از جامعه برمیخیزه، یعنی مردم هستن که در واقع میان با حضور خودشون به دولت سازی تن میدن و دولت سازی رو محقق میکنن، یک عنصر بسیار مهم در فضای دولت سازی. اما این دولت که سامانه امور عمومی جامعه رو بر عهده داره در نزد متفکر ما چه کاری انجام میده؟ وظایف این دولت چیه؟ وظایفش این هاست. یه دولتی که ملا صدرا داره اون رو ترسیم میکنه، وظایفش این هاست. 5 تا وظیفه رو ایشون اشاره میکنه. 1، تنظیم امور معیشتی مردم. این رو بگذارید در اونجایی که انتظارش رو از حکمت مطرح میکنه، میگه حکمت تنظیم نظام معاش هست، کاملا همراه میشه. دولت پس بنابراین باید بیاد معیشت مردم رو تنظیم بکنه، تدوین بکنه. 2، تنظیم امور معنوی به گونه ای که مردم را به جوار الهی برساند. 3، یادآوری امور آخرت و قیامت. 4، هدایت مردم به صراط مستقیم. ببینید این تعابیر هم دقیق هست، یعنی هدایت مردم، نه تحمیل صراط مستقیم به مردم. هدایت میشن، تربیت میشن که خودشون این مسیر رو انتخاب بکنن و به این مسیر حرکت بکنن. و 5، مجازات مجرمان و قانون شکنان و تأمین امنیت. این رو در رساله مبدأ و معاد در همون مقاله 4 ایشون اشاره فرمودن. من این ترجمه ای که مرحوم آقای اردکانی از این رساله داره میخونم. و ناچار این دولت شارعی میخواهد که معین نماید از برای مردم منهجی را که به سلوک آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد و سنت قرار دهد از برای ایشان طریقی را که وصول به جوار خدا به واسطه آن حاصل شود و بیاد آورد ایشان را امور آخرت و رحیل به سوی پروردگار خود. که این همون نجات معاد هست که باید این هم رقم بخوره. و انذار کند ایشان را به روزی که ینادون من مکان قریب و تنشق الارض عنهم سراعا و هدایت کند ایشان را به طریق مستقیم. البته این بخش رو در جای مختلفی مثلا گفته، یعنی همین تنظیم معاش مردم رو اتفاقا در همین رساله الشواهد و ربوبیه هم مطرح فرموده ملا صدرا. و این گونه نیست که فقط بگیم حالا در یک جایی مثلا اشاره کرده و ازش عبور کرده. ببینید در همین شاهد دوم در اشراق سوم که بیان حکمت و فلسفه سیاست و حدود رو مطرح میکنه، اینجا فرمودن که امر معاش در دار دنیا که عبارت است از حالت تعلق نفس به بدن از ضروریات امر معاد است. تصور نکنیم که حکومت دینی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی موظفه که مردم رو بحث معاد رو فقط برجسته بکنه. نه، امر معاش از ضروریات امر معاده. این نگاه صدر متعلی اینه که معتقدم حضرت امام هم متأثر از همین در واقع انقلاب رو صورت دادن و رهبری کردن. امر معاد چیه؟ امر معاد عبارت است از حالت قطع تعلق نفس به بدن و بازگشت به سوی خدا و سیر و صعود معنوی و حریم کبریا. و این امر برای انسان ممکن نیست. این که این گونه انسان به سمت خدا برگرده ممکن نیست، مگر چی؟ مگر آن که بدن او سالم و نسل او دائم و نوع او محفوظ باشد. این باید بهداشتش تأمین بشه، این باید معیشتش تأمین بشه، این باید مسکنش تأمین بشه، بدنش سالم باشه دیگه، آسیب‌های اجتماعی و جسمی و روحی وارد نشه بر این بدن. و این دو امر یعنی امر معاش و امر معاد تمام نمی شود و میسر نمی گردد مگر به وسیله. حالا اینجا به دولت میرسه، کی باید این کار رو بکنه، این نظام معاش و این ضرورت معاد رو تأمین بکنه؟ مگر به وسیله اسبابی که حافظ و نگهبان وجود آنها و جالب منافع آنها منافعشون هم جلب کنه، اینجور نباشه منافعشون رو از بین ببره. و دافع مزار و آنچه که مایه فساد و تباهی آنهاست باشند. لذا خداوند متعال برای بقای شخص غذا و مسکن و لباس و سایر ضروریات را آفرید و در سازمان بدن او میل شهوتی به اکل و شرب و استراحت ایجاد نمود تا به وسیله آن صحت و سلامتی خودش رو حفظ بکنه، که این قسمت آخر باز از شارح جناب آقای مصلح است. همین بحث رو ببینید در جاهای مختلفی ایشون مطرح کردن. البته این رو که من خیلی تاکید میکنم به خاطر اینه که تصور میشه که مولا صدرا به امر معاش توجه نداشته. وقتی حکومت رو داره ترسیم میکنه میگه وظایف حکومت این هاست. وقتی حکمت رو داره ترسیم میکنه میگه وظیفه و انتظاری که ما از حکمت داریم اینه. وقتی رابطه شریعت و سیاست رو داره مطرح میکنه باز میبینیم به همین توجه داره. خب این متفکری که اینقدر به این مباحث توجه داشته چگونه این امر مهم رو مثلا فراموش کرده؟ من یاد تعبیر آقای دکتر یزدانی افتادم که راجع به مولا صدرا فرمودن، تعبیری که راجع به مولا صدرا راجع به ابن سینا شده این به خاطر اینه که اساتید شاید آثار رو مثلا ملاحظه نفرمودن. حالا در یک جای دیگری بحث مثلا دلایل ضرورت تشکیل حکومت رو که مطرح میکنه، چون به هر حال پس حکومت دولت یکی از مفاهیم مهم فلسفه سیاسی هست، اونجا میفرمان که دستیابی به کمال نهایی خیر برتر و سعادت قصوا جز در سایه حکومت امکان پذیر نیست. دو، معاش دنیوی وسیله سعادت و معاد اخروی است و سعادت تأمین نمی شود مگر آن که بدن انسان سالم و نسل او دائم و نوعش محفوظ باشد و این در سایه حکومت و سیاست میسر است. این رو در شواهد من الان متنش رو خوندم، با یه تعابیر متفاوتی در شرح اصول کافی هم تأکید کردن. یا فرمودن برای پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام ما نیاز به حکومت داریم. نیاز بشر به راهنما و هادی که در الواردات القلبیه فرمودند. برای جلوگیری از فردگرایی سلطه‌جویانه انسان‌ها، که اساساً ببینید دولت به این معنا نیست که سلطه‌گری بکنه، این باید در خدمت مردم باشه و نظام معاششون رو تنظیم بکنه، تدوین بکنه، و که این ضروریات معاد انسان تحقق پیدا بکنه. یا حالا برای حفظ مال و جان افراد، یعنی تأمین امنیت باز اهمیت پیدا میکنه اونجا. بنابراین ما بخش های مختلف از این رساله ها رو که در همون بخش سوم از حیات مولا صدرا که مواجهه بیشتری داره با اجتماع، ما اینا رو این تعابیر رو اونجا تو اون آثار بیشتر مشاهده میکنیم. هم داره وضعیت اجتماعی رو میبینه مولا صدرا و هم داره رهنمود میده که باید چی کار بکنیم، چه اتفاقی باید تو جامعه رقم بخوره تا در حال به یک وضعیت خوبی این جامعه برسه. من وقتم تموم شده. من آقای دکتر شما اینجا حضور داشتید، بعد به من یادآوری میفرمودید من 40 دقیقه که برای نه من میخواستم اون بحث، یعنی در ادامه همین بحث اون بحث خود سعادت رو هم مطرح بکنم. ببینید مولا صدرا، این خاتمه بحثم خواهد بود، در بحث سعادت فرمودن سعادت یا دنیوی است یا اخروی است. اخروی هم به معنی معنوی است منظورش اینجا. سعادت دنیوی جسمی داریم که ایشون تعبیرش اینه، سعادت دنیوی جسمی و داخلی، یعنی فرد از صحت و سلامتی و نیروی فراوان و شهامت و حسن و جمال برخوردار باشه. این فرد سعادتمنده به لحاظ دنیوی جسمی، چون این فردی سعادتمنده، صحت، سلامتی، نیروی فراوان یعنی قدرت، شهامت و حسن و جمال، و به لحاظ دنیوی خارجی یعنی معنویش میگه که فراهم بودن لوازم زندگی و تأمین مسائل مادیش. اون به خود شخص برمیگشت، داخلی میگفت، این به زندگیش برمیگرده و مسائل مادی مربوط به زندگیش برمیگرده که با تعبیر خارجی ازش یاد میکنه. خب این یک نوع سعادت دنیوی هست که شد جسمی و خارجی، یا سعادت علمی هست. سعادت علمی رو میفرمان که یا علمی و یا و عملی هست. سعادت علمی عبارت است از کسب معارف و حقایق و آگاهی از فضائل و رذائل. این فرد باز در درون خودش واقف بشه به معارف و حقایق و از فضائل و رذائل آگاه باشه که بتونه فضائل رو انجام بده و رذائل رو مرتکب نشه. و سعادت عملی فرمودن در برگیرنده انجام اطاعت الهی و آراستگی به فضائل و اخلاق زیباست که این رو تو به صورت عملی در واقع طرف در جان و ضمیر خودش بتونه محقق بکنه. البته رو در روی سعادت شقاوت هست که طبیعتاً وقتی که میگیم سعادت دنیوی جسمی داخلی، شقاوت دنیوی جسمی هم به معنی اینه که فرد مریض باشه، ضعیف باشه، ترسو باشه، و خارجی این که فراهم نباشه لوازم زندگیش و عدم تأمین مسائل مادیش مشهود باشه. یا علمی هست که اونجا فرمودن این شقاوت علمی ناشی از محرومیت از کسب معارف هست و حقایق هست، و عملیش هم مبتنی بر عدم توفیق بر اطاعت خداوند و داشتن اوصاف رذیله و نشاط. من به هم مقدار اکتفا میکنم، عذرخواهی هم میکنم، من وقت رو در نظر نگرفتم بیش از اون مقداری که اساتید دیگه صحبت کردن، من شاید صحبت کردم. اگر مطلبی، نکته‌ای، تأملی داشتن دوستان و من بتونم پاسخ بدم، انشاءالله در خدمت عزیزان خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای در خدمت دوستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از دکتر لکسایی استفاده کردیم از بیاناتتون. عرضم به حضورتون، حالا بیشتر مطالبی که بنده برداشت کردم بحث معاشه که صدر المتعلیهین، بله معادم هست، ولی بیشتر بحث معاش بود که تأکیداتون و مطالبی که خوندی. من سوالم اینه، ما تو روایات، یعنی یک کسی مثل مرحوم حکیمی، استاد حکیمی، که حالا دیگهشون تفکیکیه، یعنی زیاد، البته تفکیک اعتدالیه، ولی ایشون هم خیلی مباحثی داره، به هر حال کتاب الحیات داره، روایات جمع کرده، خیلی از این مطالبی که الان شما فرمودین اینا همش تو روایات هست، یعنی خیلیاش. و عرض بنده اینه که ما، یعنی من خودم به خاطری که اومدم توی جلسه، انتظارم این بود شما تحلیلی بحث کنید، یعنی که صرف تاریخی که مثلا ملا صدرا اینو گفته، ما اینو ببین، این ما رو به جایی نمیرسونه. منم میتونم همه مطالب خواجه از تجرید و بیام شواهد و اینا رو جمع کنم بگم خواجه اینو گفته، ملا صدرا اینو گفته. من انتظارم اینه که اساتید شما که دیگه زحمت میکشید و استاد هستید و واقعا هم استفاده میکنید، تحلیل کنید، امتداد بدیم اینا رو، نه اینکه همونجا تاریخ بخونیم بگیم آقا ملا صدرا اینو گفته، توی آثارش اینو گفته، خواجه اینو گفته، تو آثار اینو گفته. حالا من از باب نکته عرض کردم، من انتظارم این بود که از این جلسه که چند ساعت وقت گذاشتم و کارهای دیگه هم داشتیم، ولی اونا رو کنار گذاشتم، انتظارم این بود که یه تحلیلی به دست بیاد از اساتید، ولی متاسفانه من این برداشت رو نکردم. یعنی همه اساتید، حالا شاید بعضی از نکته‌های خارج از بحث هم بود، ولی برداشت بندی تاریخی بود، یعنی تحلیل نبود که بخواد رشد مثلا سیاسی باشه. ببخشید.
تشکر میکنم که از فرمایشات ارزشمندتون. من این نکته رو نفهمیدم، شما فهمید دولت سازی جسمانیت رفتش به جسمانیت و حدوث بودن نفس و اینا رو من نفهمیدم وقتی شیر شد از اون باب که جسمانیتون حدوثه، ولی خیلی معلومم نشد. و اینکه مثلا توی یه جای فرمودید سیاست متولی مسائل مادیه و شریعت میاد تولد ثانیه رو درست میکنه، تولد ثانیه انسانی رو، اون بحث معنوی رو. با بعضی برخی از مواردی که بعدا فرمودی تعارضش از این جهت مثلا شؤون دولت وقتی برشمارید مسائل معنوی هم شامل شد. حالا یا مثلا فرماشات مولا صدا بعضی وقتا عامهایی بوده که باید قیدهاش ذکر شده، که من به هر حال برداشت تعارض کردم این فرماشاتون. فعلا همین، حالا متشکرم شما.
حالا اگر دوستانی تو فضای مجازی هم هستن پرسشی داشته باشن استفاده میکنیم. آی دکتر شما نکته دارید؟ من تا یادم نرفته در فرمایش دوستان نکاتی رو عرض بکنم، از همین بحثم اشاره میکنم. ببینید دین در امتداد هم هست، یعنی وقتی داره مولا صدرا میگه حکمت باید این کار رو بکنه، بعد که میاد حکومت رو که مطرح میکنه، حکومت اولین کارش در واقع همین تنظیم نظام معاش هست. یعنی توقعی که میره اینه به عنوان یک سامانه اداری جامعه حکومت بیاد این کارو بکنه. یعنی جنبه‌ای که داره اینو تحقق میبخشه همون سیاست میشه که فضایی که شکل گرفته بخش نخست حکمت رو داره تأمین میکنه. طبیعتاً به عنوان پشتوانش حکمت حضور داره و وجود داره و باید در واقع از این هم پشتیبانی بکنه.
باشه، من احساسم اینه که علی‌القاعده اینطور که من فهمیدم در مجموع دولت یه چارچوب‌هایی رو تنظیم میکنه، حالا هم از حکمت استفاده میکنه، از شریعت، حالا با توجه به نگاه مجموعی که جناب صدرا تو جمع کردن بین شریعت و حکمت و عرفان داره، سیاست این چارچوب‌ها رو که میخواد هماهنگ کنه در راستای سعادت مادی، سعادت اخروی، همه اینا رو متولیه. حالا بخشش از شریعت میگه، بخشش از حکمت میگیره. لذا این که مثلا یه دفعه بگیم که سیاست فقط نیاز مادی، به نظر من جمله خطاییه، ناقصه. یعنی
به یک معنا فرمایشتون درسته، یعنی با فرمایشات خود مولا صدرا هم شاید خیلی هماهنگ نباشه. در واقع به این معنا که مولا صدرا داره ترسیم میکنه، جغرافیایی که بحثی که مولا صدرا داره ارائه میکنه اینه که انتظار و توقع از حکمت اینه که این فضا رو ترسیم بکنه. یه بخش عمدش برمیگرده به خود جامعه که باید این جامعه، بحث انسان رو که من مطرح کردم، بتونه تربیت بشه، بتونه تو این مسیر حرکت بکنه. یه بخشش وظایفی که جامعه داره در مقابل انسان‌ها، چون به هر حال محیط و جامعه اثرگذاره دیگه. شما الان امروز ببینید سلبریتی چقدر تأثیر میگذاره. خب این وقتی یه جمله میگه تو یه قشر زیادی از این تیپ میبینیم که تأثیر میگذاره. دولت چه وظایفی داره؟ دولت هم در واقع در این نقشه جایگاه خودش رو پیدا میکنه. اینا به این معنی که من عرض کردم رابطه نفس و بدن رو اگر ترسیم بکنیم تو بخش بحث مولا صدرا، چون نفس از همین جسم و از همین بدن خلق و هستی پیدا میکنه، از بیرون الساق نمیشه به این بدن. سیاستی هم که خلق میشه از همین بدن هست، اخلاقی هم که خلق میشه از همین بدن هست. تعبیری که استاد جوادی عاملی داشتن بود که سیاست متعالیه از جامعه متعالی برمیخیزه. یعنی اگر انسان تربیت شد، هدایت شد، توی این مسیر قرار گرفت، اون بخش سیاست هم متأثر از این هست و این نقشه رو میتونه عملی بکنه. این نقشه‌ای که به صورت کلان داره حکمت در واقع این رو ترسیم میکنه. میتونه تعبیر دیگری یا قرائت دیگری از همین چیزی باشه که من عرض میکنم. اما ببینید اون چه که اساتید میخواستن بگم تو فرصت محدود، طبیعتاً من امروز چند بار تکرار کردم، تو این فرصت محدود خیلی امکان شاید این فراهم نشد که حق مطلب ادا بشه. اما آنچه که من عرض کردم یا میخواستم خدمت دوستان ارائه بکنم، جغرافیای بحث ملا صدرا و انتظار از حکمت بود که ایشون داره و ما داریم. ما امروز ببینید تو جامعه ما تو دانشکده های مختلفی داره فلسفه اسلامی تدریس میشه. در خود حوزه شما ببینید لیستی که هست که تدریس مفصلی از حکمت و فلسفه ملا صدرا رو داریم، حتی اقل حالا فلسفه های ابن سینا و دیگران رو کار نداریم فعلا. ولی این فلسفه در کجای زندگی ما قرار میگیره؟ این فلسفه چقدر به زندگی ما پاسخ میده، به پرسش های زندگی ما پاسخ میده؟ برخی از مواقع تصور میشه که اصلا مولا صدرا به اینا کاری نداشته. شما ما همین یکی دو هفته اخیر بحث‌های مختلفی از اساتید فلسفه شنیدیم که اساساً حکمت رو جور دیگه ترسیم میکنن. میگیم این حکمتی که شما ترسیم میکنید این اصلا ایراد داره. مولا صدرا در همون ابتدای اسفار اینجور تعریف نمیکنه، اینجور ترسیم نمیکنه. ما به عنوان علاقمندان به فلسفه اسلامی از یک کسی که فلسفه خونده تصورمون اینه که بیاد این نظام معاش رو بر ما ترسیم بکنه، الان بیاد وظیفه دولت رو بگه چیه. نظام همین چیزایی که خوندیم با این گفتگویی هم که شد، خیلی از این بخشا باز شاید تکمیل شد. بله امتداد. این امتداد کجاست؟ میگن آقا اصلا مولا صدرا نپرداخته. این مشهد پنجم هم جنگیه که مثلا کشکولیه، تعبیر آیت الله جوادی آمدی در فرمایشاتی که خدمتشون بودیم در هم مجمع سیاست متحدی همون چه شد اینه که مولا صدرا کشکول نمیخواست بنویسه، که مولا صدرا چهار تا مشهد اومده مقدمه چینی کرده تا رسیده به این مشهد پنجم که اون موقع همین دو سه تا فقط من عبارت رو از مولا صدرا اینجا خوندم خدمت شما و دوستان. این کاریه که ما از حکمت توقع داریم. اینو من می‌خواستم امروز تو این جلسه در این فرصت کوتاه انجام بدم و خدمت دوستان عرض بکنم. طبیعتاً هم در این بخش کتاب حکمت سیاسی متعالیه بخش زیادی از این مباحث رو توضیح دادم، از مباحث خود مولا صدرا، هم در کتاب فلسفه سیاسی صدر المتحدثین باز مباحث مختلفی از مولا صدرا رو من توضیح دادم در همین زمینه. طبیعتاً اگر زبان من ناقص بوده نرسوندم طبیعتاً از همه عزیزان
من ببخشید. من نکته اگر اجازه بفرمایید، فرمایش آقا از این جهتی من میپذیرمش، از این جهتی که بعد فرمایش شما ببین، اگر فضای کنونی به گونه‌ای شده که دچار ارتجاع شده، یعنی اون مبانی که روشنه تو نظام جمهوری اسلامی مثلا به عنوان بنیانگذار رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه، قطعا هم اینا بوده که الان سیاست گذاران ما هیچ کدوم مثلا نمایندگان مجلس به عنوان اجرایی ترین کادر نظام علل قاده هیچ کدوم این جمله رو نمیپذیرن که رسالت دولت اسلامی که مبلاش همین فلسفه سیاسیه این نیستش که معاش رو رقم نزنه، ولی این همه قانون هایی که باره مسائل اقتصادی میدو رقم نمیزنه.
مشکل
همین میخوام روشن کنم. به نظر من یه تفاوت فرمایش بین ایشون خیلی اونوری گفتن شما خیلی اونوری، من نکته رو میخوام بگم
جمع بکنی.
نه میخوام این نکته رو بگم. اصل این که نظام جمهوری اسلامی به عنوان حالا یه مصداق فلسفه سیاسی اسلام به این رسالت قائله که معاش وظیفه‌شه، به نظر من اصلا محل شکی نیست که تو جمهوری اسلامی بهش قائلم، ولی این همه ساختار نمیساختیم ما. نظام سلامت، نظام اصلش رو پذیرفتیم و همه در تلاش منتها این که چگونه اونی باشه که ما میخوایم لوازمشون حالا عرض میکنم. عرض من اینه که اصلا محل شک نیست. ممکنه تو فلسفه فیلسوفان معاصر شما میگید برخی از استادای فلسفه دچار ارتجاع شدن، اصلا همین اصول دارن دوباره میرن همچنانی که تو فقه بعضی دارن میگن آقا اصلا تو فقه ما بحث سیاسی اینا نداری فردیش میکنن، این ارتجاعه. خیلی دیگه اونا خیلی دیگه خلاصه از چیز علم دارن خارج، علمی که داره روش میکنه اینا برگشتن. ولی این فرمایش آقا رو من قبول دارم که هم توی غرب فلسفهشون دائما در حال امتداد کاربردی، یعنی ریز توی جلسه ما واقعا همون کلیات تکرار شد که اون قبولش چه مثلا. بله باید ما مسئله محور ریز، مثلا آقا مثلا همه میدونن که مشورت توی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مصداق فلسفه سیاسی اسلامی باید باشه، ولی کجا چه جوری همه میدونن باید همه تو جایگاه خودشون باشن، کسی از اینو قبولش مونتو تو پیاده کردن تو مثلا مجلس میاد تفسیر میده قانون میده، ولی واقعا خیلی وقتا این قانون ها تفسیر دقیق نیست، کار فلسفی به معنای همین که نیازه کاربردی بشه با توجه به اصول هم شرعی هم که صدر میه هم فلسفی دن باشه واقعا کم و کاست داره. یکی از دلایلش اینه که فیلسوفان حالا حوزه‌های مختلف ما همون گیر کردن کلیات، در صورتی که به نظرم باید بیان پایین‌تر تو مسئله جزئی ورود کنن. مثلا الان مسئله ما مثلا توی همین دو سه ماه گذشته این چالش رسانه، جنگ روانی، جنگ شناختی، واقعا خیلی از این مسئله ریز موضوعاتیه که باید فیلسوفانش کار کنن، یعنی صرفا این کار اجرایی نیستش که منتها واقعا این مسئله دیگه نمیشه و خوب بود اگر میشد همینجا به حال شما به قول فرموش آقا، اگرچه من تند میدیدم فرموش شما رو بخش جسارت هم میکنم، ولی واقعا حق داشتن از این با که مثلا من حالا بالاخره حتما شما کمال علمی دارید نسبت به ما، اگر از این ریز موضوع مسئله تو ذهن دوستان حالا همه مخاطبین ایجاد میکنید حداقل قالب مسئله امتداد فلسفه از همینجا شروع میشه دیگه، مسئله های طراحی بشه حالا کم کم بریم حلش کنیم. واقعا خلاش وجود داره تو همه نشستا، تو همه کرسی ها، به نظرم تو همه کلاس ها. این به نظرم
بله این فرمایشتون رو من تا یه حدی میپذیرم، ولی دوره ای که حالا یه مقدار من برم خارج از بحث ملا صدرا، فرمایشات های دکتر یوسف ایراد رو هم میشنویم. هدف دوره در واقع آغاز یک مسیری بود که ما راجع به فلسفه سیاسی اسلامی تأملات جدیتری رو رقم بزنیم. طبیعتاً دوستانی که الان تو این فضای امروز حضور داشتن اگر علاقمند باشن هم مسیر رو ادامه میدن، در نشست‌های بعدی که ما داریم اینا موضوعات ریزتری بحث میشه. بله بله نه تو فضاهای جزئی تری حرکت میکنیم، ولی دیگه حالا مثلا آقای دکتر ما ازش تقاضا کردیم بیاد توی مثلا 40 دقیقه کلیات فلسفه سیاسی خواجه رو به ما بگه، یا دیگر دوستان ابن سینا، سهروردی و فارابی رو دیدید دیگه کتاباشون همینجا نمایشگاه هست، ببینید چقدر مفصله، یعنی توی 1 40 دقیقه یا 1 ساعت دوستان کلیات این رو، ما از ایشون خواستیم که کلیات این فلسفه سیاسی رو ارائه بکنن، چون تو فضای اجتماعی ما ببین خود این مسئله هست، یعنی همین بحث امتداد که این دوستان از اشاره فرمودن خود همین امتداد مسئله است. ما اگر همین رو هم جا بندازیم یه خورده یه گام جلوتر رفتیم، یعنی از این مکتوباتی که تهیه شده این بیاد حالت ترویجی و در سطح اجتماعی در واقع خودش رو نشون بده. این یه مسیری که شروع شده از امروز، در واقع دومین دوره بود از مجموعه تراث سیاسی اسلامی، نشست‌ها و کارگاه‌های تراث سیاسی اسلامی که آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی بود. انشالله این تداوم داره، دوستان ما زحمت می‌کشن و به هر حال این بحث‌ها رو ادامه میدن. بفرمایید.
حالا اون چیزی که تو ذهن منی مسئله محور، من اینو از این معنی کشیدم نگاه کنید بد نیست. این غرب داره امتداد میدی یعنی چی؟ بالا چی نوشته؟ حالا شما استادی من معذرت میخوام، ببخشید آقا جا معذرت. این وحیه وسط وهم پایین شهوت. درسته؟ این دشمن الان داره مسئله کار می‌داره، رو وهم کار میکنه. ما اصلا وهم حساب نمی‌کنیم. یعنی الان بگی طرف تو فضای مجازی خبر اصلا کاری به وهم میگیم آقا فضای مجازیه کلیاتی میدیم. شما الان دشمن اومده شهوت، حالا شهوت به معنای عامش، نه اینکه مثلا الان زن شهوت به معنای عام، همه اینا رو داره تو فضای مجازی خالی میده، ولی ما متاسفانه نتونستیم این جوون این دانشجو رو به این سمت ببریم که وای وهم رو مدیریت کنه، یعنی کاربردی کار نمیکنیم. ما کلیات، فقط کلیات. من عرضم این بود که گفتم منظور این که مسئله محور کار کنیم، این یه مصداقش بود، نه ای که الان بگیم فقط این دیگه هر زینه دارد.
ببخشید جلو بشین که ضبط هم میشه.
ببخشید ما این موقع جسارت کردیم. ببخشید
دومین کارگاه تراس سیاسی اسلامی خدمتشون بودیم و اساتید بزرگوار. این حقیقتش اینه که فلسفه این کارگاه از عنوانش هم برمیاد، آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامیه. این کارگاهی که امروز خدمتتون بودیم، ایده‌ای که پشت تراس هست اینه که ما نسل جدیدمون رو یه بار یه دوره کامل و جامعی داشته باشیم با عنوان در واقع اندیشه سیاسی اسلامی اگر بخوایم اون ارائه بکنیم، ما چه سرفصل‌هایی رو باید بگذرونیم تا اون توی یه پکیج کاملی بخواد با این آشنا بشه. دور اول منابع قدیم اندیشه سیاسی اسلامی بود. ما اونجا دو تا پنجشنبه جلسه داشتیم، آشنایی با منابع قدیم کلام سیاسی. چرا؟ چون ممکنه که این نسل جدید ما اصلا ندونه که منابع قدیم چی بود. اخلاق سیاسی، منابع قدیم عرفان سیاسی، خدمتتون عرض کنم که فقه سیاسی، و یکیش بود منابع قدیم فلسفه سیاسی. این جلسه دوباره تازه بود، ما به آشنایی با مکاتب فلسفه سیاسی هم انجام، یعنی آشنایی با کلیت فلسفه سیاسی. دوره بعد ممکنه آشنایی با کلیت فقه سیاسی. سیری رو که آقای دکتر برام پیشنهاد داده بود 23 تا عنوان بود، خیلیش مسئله بود، این مسئله هایی که شما بفرمایید. الان آقای دکتر امامی جمعه داره بحث تعلیم و تربیت رو بر اساس همین فلسفه در واقع صدرایی میگه، یعنی یه مسئله عینی امروز رو میگه. ولی یا مثلا ما اینجا فلسفه امنیت یه بحث عینی کاربردی ناظر به مسئله امروز ما هستش، یا بحث دولت معدلی که آقای دکتر داره پیگیری میکنه. نکته شما درسته، ولی رسالت این کارگاه فعلا از اون جایی که شروع کرده ممکنه که تو آخرین دوره هاش به این بحث برسیم، کمان که تو پیشنهاداتی هم که دوستان ما تو گروه فلسفه سیاسی داشته بود داشته ناظر به همین بود. ولی چون میخوام یه کلیت، یه فضای رسانه‌ای رو گردآوری کنیم که اولویت اول ما ضبط یه دوره‌ایه که در نهایت بتونیم بگیم این تراث سیاسی اسلامی رو نمایندگی می‌کنه، اجزا و عناصرش چی باید باشه.
حالا به عنوان شما فرمود نسل جدید، ما شاید نسبت بود آی دکتر نسل جدید محسوب بشیم، به عنوان یه نماینده عرض کنم.
خودشون هم نسل جدید
هنها. حالا بالاخره نسل جدید معنای عام تشکیکی داره. به هر حال من خودم نماینده نسل جدید توی فضای از این تشکیک عرض میکنم. ببین میشه این فرمایش شما خیلی خوبه طراحی تجربه، ولی اون چیزی که من به عنوان بالاخره این نسل جدیدی ارزم اینه که یه ذره سرعت بدیم. لزومی نداره یه کار ترویجی رو بکنیم خب حالا 100 سال بعدم نوبت کار تولیدی برسه، که حتما میشه به عنوان نشسته مثلا کرسی‌های، حالا شاید دارید من مطمئن نیستم، کرسی‌های علمی نظریه پردازی واقعی، نه اینکه آقا فرمودن کرسی نظریه پردازی، من هر موقع تو کرسی دیدم قصه تعریف می‌کنم، حالا برخیش که من رفتم البته واقعا کرسی نظری پردازی مال نقد باشه. من مثلا یه جایی می‌خواستم طراحی کرسی کنم، آقا اصلا نمی‌دونم، گفت من فقط میام تبیین می‌کنم، اجازه نقد نداد. و در صورتی که مسئله خیلی مهم بود، حالا تو فضای فلسفه سیاسی نه، عرضم اینه که بله خیلی خوبه که این کار ترویجی بکنی، حالا کسایی هم که مثل من بی‌سواد نسبت به این موضوع میان ترویجا شرکت می‌کنن، ولی تو فضای علمی حتما متوقف به همین یه کار باشه، 4 5 کار طراحی بشه که اون سرعتی هم که واقعا ما 40 سال همچنان منتظریم مسئله حل کردن. الان هم مثلا تو این 3-4 ماه واقعا دیدیم چقدر عقبیم، واقعا ما عقبیم نسبت به مسائل جامعه. ای کاش میشد مثلا تو همین فضا که شما اینگه تعریف کرد، حالا آخرش قرارمون برسه تو همین فضاهای الان، یعنی با یه سرعت بیشتر اینو تو فضای علمی گفتمان سازی کنید، که حالا این فضای ترویجش هم با سرعت بیشتری رخ بده. یعنی میخوام بگم شدنی.
بله فرمایشتون رو من تایید میکنم، این بخش و این موضوع و این جلسات برای این هدفی که طراحی شده بود و آشنایی با فلسفه سیاسی اسلامی بود، ولی هر هفته چندین جلسه و نشست و گفتگو هست راجع به موضوعات مختلف در پژوهشکده برگزار میشه، راجع به همین مباحثی که اخیراً اتفاق افتاد و خب نشست های مختلفی در پژوهشگاه برگزار شده، دوستان ما اظهار نظر کردن. اتفاقا تو همین دهه فجر 14 نشست کرسی ترویجی برگزار شد با حضور اساتید بزرگوارمون راجع به مباحث انقلاب اسلامی. خیلی هاش هم بحث های جدید هم بود که قابل واقعا اعتنا هست و نیاز هست که تو جلسات متعددی بحث و گفتگو صورت بگیره. همین الان تأملاتی که دوستان ما اینجا دارن راجع به کارآمدی دولت، یک کتابی انشالله به زودی چاپ میشه راجع به کارآمدی دولت از استاد بزرگوارمون مرحوم آقای دکتر صدرا که اخیراً به رحمت خدا رفتن و حق بزرگی به گردن مباحث فلسفی سیاسی اسلامی دارن. ببینید این بحث ها جوانه، این که ما داریم الان راجع به فلسفه سیاسی متعالیه صحبت میکنیم، 15 سال قبل ما این عنوان رو اصلا نداشتیم، ما اصلا نمیتونستیم بگیم فلسفه سیاسی ملا صدرا، فلسفه سیاسی متعالیه. این بحث ها با همین گفتگوهایی که صورت گرفته، متنهایی که تولید شده، همایش ها و نشست هایی که برگزار شده، با اینها تولید شده. امیدواریم که این امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه ما که تقریبا داریم میبینیم که داره محقق میشه، دیگه این مسائل کلیدی ما رو هم بیشتر مورد توجه قرار بده و به هر حال بتونه تأثیر گذار باشه. این البته یک روی سکه هست. روی دیگه یه سکه اینه که بالاخره کسانی که مدیران این جامعه هستن اساساً اعتقادی به علوم انسانی دارن یا ندارن. علوم اسلامی را اصلا من نمیگم الان. اصلا اعتقادی به علوم انسانی دارن یا ندارن. شما در مصادر امور عمومی جامعه که نگاه میکنید میبینید که اساساً فاصله بسیار زیاده. این همه متفکران ما عرایزی دارن، مطالبی میگن، هیچ وقت اینها نیومده مورد توجه دولت مردان قرار بگیره. و حتی فرمایشات خود امام معظم رهبری، ایشون در یک سخنی صریحاً، در یک سخنرانی صریحاً اعلام کردن که من 100 بار با کم و زیادش گفتم کرسی‌های آزاداندیشی رو جدی بگیرید، چرا جدی نمیگیرید؟ کی مانع این کار هست؟ کجا ممانعت میکنن یا موانعی ایجاد میکنن؟ من فکر میکنم این بخش الزامات این کار هم باید فراهم بشه. متفکر ما، صاحب نظر ما بیاد تو فضای رسانه ما. من فکر میکنم الان رسانه ما خب تعطیل، دوستان شما فرمودید رسانه، خب رسانه ملی ما چرا از این گفتگوها برگزار نمیکنه؟ ما دیدید یه گفتگوی جدی تو رسانه برگزار بشه؟ تو همین حوادث یکی دو تا مثلا اتفاق افتاد، بعد دوباره باز تعطیل شد. آخر جامعه هم استقبال میکنه، جامعه از این مباحث استقبال میکنه، ولی خب میبینیم که اینا محقق نمیشه. شما کی دیدید یه نشستی، یه گفتگوی جدی راجع به همین فلسفه سیاسی اسلامی در این رسانه ملی برگزار بشه؟ من میخوام بگم که از این طرف تولید داره میشه، از این طرف محققان ما، صاحب نظران ما، متفکران ما بحث‌های مهم و جدی دارن، ولی یه جایی باید شنیده بشه اینها. رهبری فرمودن آقا برگزار نمیشه، این برگزار نشدنش دلایلی داره، چرا شنیده نمیشه؟ کی باید بشنوه؟ در رسانه ملی ما باید شنیده بشه، بعد هم تو لایه‌های میانی اجرایی ما باید شنیده بشه. اینا باید در جای خودش بتونه فضا رو ایجاد کنه و این فضا بتونه به بهبود جامعه ما کمک بکنه، به ارتقای این انسان کمک بکنه. و الا باز به قول مثلا جناب عالی دوستان، ما صرفا هم کلیات رو میگیم دیگه، از این کلیات هم عبور نمی‌کنیم، چون وقتی کسی گوش نمیده به صحبت صاحب نظران و محققان، الان دانش سیاسی که داریم ازش استفاده میکنیم چقدر پاسخگو هست، چقدر گوش شنوا هست که در واقع این دانش سیاسی متوجه قرار بگیره. اینا یک به اصطلاح نگاه جامعی باید به همه اینها داشته باشیم. ولی این جلسه که دیگه الان به لحظات پایانی اون هم ما رسیدیم، که من از همه اساتیدی که شرکت کردم در این جلسه تشکر میکنم، بحث آشنایی اجمالی با برخی از فیلسوفان سیاسی مسلمان بود. انشاءالله در جلسات دیگری، در نشست‌ها و کارگاه‌های دیگری، ابعاد دیگری از این مباحث انشاءالله مرور خواهد شد، مورد توجه قرار خواهد گرفت و امیدواریم اینها انعکاس و بازتاب اجتماعی هم داشته باشه و هم علاقه‌مندان به این بحث‌ها استفاده بکنن و هم در عرصه عینی هم بتونه تأثیراتی رو بر جای بگذاره. اگر آقای دکتر نکته ندارید ما جلسه رو خیلی بکنیم.
سزاوار است و جا داره و انصاف است و حق مطلب است. ما بیان طبقه بندی کنیم مشکلاتی که الان داریم و از اتحادی انتظار دارید از این مباحث بدان ها پرداختش. این بحث گروه فلسفه سیاسی که در این پژوهشگاه تأسیس شده، اونگاه گروهی هست که بتونه به مسائلی که امروز با ماهیت فلسفه سیاسی درگیرش هست این رو اونا بپرخوز به عبارت دیگه. سزاوار است که ما الان مشکلات با رویکرد فلسفه سیاسی، مشکلاتی در حوزه نظریه پردازی، نظریه سازی خصوصا، حالا از مبانیمون اگه هنر کردیم بیایم تو بحث مسائل اساسی امروزی، مبانی به مبانی بس نکنیم، حالا که مبانی رو معطوف مسائل بیرونی بس کنیم. دولت امروز دوستان همه گرچه موضوعشون تراس سیاسی اسمی بوده ولی هم در مقام مصداق تعیین مصداق بحث از دولت میکردن. دولت هم که بحث میکنن دائم یا مستقیم به سرایه یا غیر مستقیم بحث امروز میکردن، یعنی در تطبیق هم تطبیقی هم از خان که مصداقی. خب ما با گروه فلسفه سیاسی و انتظار از این گروه و به حق انتظار از گروه اینه که بیان این مبانیمون رو چگونه میتونیم معطوف به حوزه عمل، یعنی به مسائل بیرونی عمل در سطح فلسفه سیاسی، یعنی به مقولات زندگی سیاسی معطوف کنیم و ببینیم در حوزه عدالت ما بحثی فراتر از مثلا افلاطون یا فراتر از عدالتی که امروز مثلا در مباحث رالز مطرح شده ما هم چیزی داریم، بیایم اینا رو نظریه سازی کنیم، یعنی تبدیل به نظریه کنیم. اگر این کار کنیم این همون مسئله محوری است که هستگی انتظار داره، این همون چیزی است که فلسفه معطوف به عمل میشه. یکی در حد اینکه ما نظریه سازی کنیم ببینیم نظریه عدالت ما متناسب با این مبانی که امروز به نانا پرداخته شد چی هست، آیا متمایز از دیگران است، آیا مشکلی مثلا کلیگویات، آیا نه چیز جدیدی نیست بلکه اون چیه که مثلا افلاطون ارسطو گفته، یا نه در اینجا متمایز میشه. سطح بعدی و مقام بعدی و مرحله بعدی این است که ما بیایم تبدیل رو الگو کنیم. ما الان دو تا مشکل اساسی داریم در حوزه عدالت، در حوزه نظریه پردازی و نظریه سازی خصوصا. ما الان تو مشکلات نظریه پردازی مشکل داریم، پردازش نظریه، تا برسیم نظریه سازی ما اینا رو گیرای اساسی داریم. فرمودن در جای چند روز قبل در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی فردی جلسه نقد کتاب گذاشته بودیم، فردی داره اصلا کلیت فلسفه اسلامی رو که معطوف به عمل هست یا نه، ما میخوام بگم مراتب مسئله ما در حوزه فلسفه سیاسی از حداقل ها هست که داره تلاش های میکنیم بابا بگیم والا بلا ببین مگه مثلا کانت چی گفته که کتاب ها راجع به فلسفه سیاسیش یا مثلا هیوم یا دیگران. ما غنی داریم، یعنی واقعا متون ما غنیه، ما باید بیاییم اینا را مطابق با نیازهای بیرونی نظریه سازی کنیم، نظریه پردازی کنیم و بعد هم الگو سازی کنیم. اونچه که در از فلسفه گروه فلسفه سیاسی ما که از کنم که طراح این بحث بوده و زحمت کشیدن و مدیریت محترم پژوهشکده که انصافا حمایت لازم کرد این بوده، بیش از اینش باید سطوح دیگه، یعنی شما از ما نباید انتظار داشته باشید. خب بیام حالا چگونه عملیاتی کنیم، این کار ما نیست، کار هیئت‌های اجرایی است. ما باید نظری سازی کنیم، ما باید الگو سازی کنیم، میتونیم الگویی به نام دولت تعادل بخش مثلا متمایز از الگوی دولتی که مثلا با ماهیت ناسیونالیستی است، متمایز از دولت‌های لیبرالیستی در مراتب خودش، ما باید این کار کنیم، الگو سازی کنیم متناسب با این نظریات از عدالت، از دولت، از فلان. بعد حالا سطح‌های دیگه و مراتب دیگه، حالا چگونه این الگو رو عملیاتی کنن، عملی سازی کنن، اونا رو به خدمت بگیریم، بیام اونا هم بحث کنن، یه پکیجی با رویکرد سیستمی منسجم این بحث‌های انتظاراتی که هست داری و درست هم هست و ایشون و دیگران دارن اونجا بتونیم جامعه عملی بکنیم. نه اصلا درد و دل بود، نه بود پیشنهاد، همه اینا استقبال میشه.
رو اینه که ببین ما او فرمایش که ما داریم فرمایش نظریه پردازی، شما گفتمان سازی باید بکنی، اینو باید بگی حاجی،
آی دکتر مقام ترویج
تحقیق نه 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 شما تا اینو معذرت میخوام ببخشید من معذرت شما تا اینو به گفته ما شما تنظیم کن تو ذهنت هر کاری داری هر نقشه‌ای داری اینو تنظیمش خیلی هم خوب ولی این تا نیاد تو جامعه تأثیر شما ببین اگه یادتون باشه قبلا یه سیاه خطری بود من این مثاله چیز میزنم این موت چیز سرد نشت میگو سیاه خطر بچه میگو بابا کمرمنت بزن بابا کمرمنت بزن سیاه خطر میمه ببین یعنی تبدیل شد که حتی بچه کوچیکی هم حالا یه آی قالیباف کار انجام یه کار خوبی انجام داد اینو گفتمان سازی کرد که رسید در جامعه و حسش میکردن
کاملا درسته
من منظورم اینه میگم این نظریه پردازها باید این نظریه
این انجام شده من یه سوالی از شما میکنم الان این انجام شده بفرمایید ما تو حوزه عدالت چی داریم مشروعیت چی داریم رضایتمندی چی داریم مقبولیت چی داریم ببینید این هم نشده سطح اون گفتمان سازی تبلیغ درست هم هست اونم باید
فرمایش شما کاملا درست من عرض تموش کنم عرض زمینی که به اون سمت باید بریم نمونیم چون خیلی داره سالا
ممنونم از همه بزرگواران که زحمت کشیدن از اداره آموزش‌های آزاد دانشگاه محترم باقرالعلوم علیه السلام همکارانم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به ویژه حضور خوب همه علاقمندان به فلسفه سیاسی چه اونهایی که در جلسه حضور دارن و چه اونهایی که به صورت مجازی همراه ما بودن از همه عزیزان تقدیر تشکر میکنم انشاءالله در نشست‌های آتی هم در خدمت عزیزان باشیم و با انتقاداتشون و پیشنهاداتشون انشاءالله راهنمایی بفرمان که بحثا و نشست‌های بعدی با قوت و اثرات بیشتری انشاءالله برگزار بشه. جناب آقای دکتر یزدانی مطلبی دارید بفرمید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله من تقدیر میکنم از همه دوستان و از انتقاد کننده های محترم هم خیلی تقدیر میکنم. اتفاقا ما به بازخورد این جلسات خیلی نیازمند هستیم و این دوستانی که انتقاد میکنن یا پرسش میکنن اظهار نظر میکنن جای تقدیر هم داره و خودش موجب میشه که یک گفتگویی در این میان شکل بگیره. تقدیر میکنم از آقای دکتر شریف لکسایی از آقای دکتر یوسفی هرات. تشکر از دوستان.
خیلی ممنونم آقای دکتر متشکر و ممنون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا نگهدار.